تا کنون روزهای کوتاه پاییز و زمستون باعث احساس خستگی و بی‌حوصلگی یا افسردگی شما شده؟ همه مردم به نوعی ردپای پاییز و زمستون رو در خلق و خوی خودشون حس میکنن، اما برخی افراد در طول پاییز یا زمستون به طور جدی گرفتار افسردگی میشن. این عارضه اختلال عاطفی فصلی نام داره. اختلال عاطفی فصلی هر سال به طور منظم توی فصل پاییز و زمستون شروع میشه و در بهار و تابستان پایان پیدا میکنه. کتاب درمان شناختی رفتاری برای اختلال عاطفی فصلی به قلم کلی روحان و با ترجمه مهرزاد فراحتی به چاپ رسیده که این کتاب مجموعه درمان‌های اثر بخش برای اختلال عاطفی فصلی ارائه شده. این کتاب یک برنامه گروهی 12 جلسه‌ای رو توضیح میده و آموزش گام به گام فعالیت‌های هر جلسه رو ارائه میده به منظور آگاهی از اختلال عاطفی فصلی و درک بهتر اون آموزش‌های روانی رو به مخاطبانش ارائه میده و برای کاهش علائم روش‌هایی مثل برنامه‌ریزی فعالیت‌های لذت بخش و بازسازی شناختی رو یاد می‌گیرید. با افزایش میزان فعالیت‌ها و تغییر افکار و اعتقادات به سمت افکاری منطقی و سازگارتر بر افسردگی خود غلبه می کنید. امیدوارم که عزیزان با مطالعه این کتاب بتونیم بر اختلال عاطفی فصلی خودمون غلبه کنیم. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
سپاسگزارم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. اختلال انطباقی موضوعی است که در برنامه امروز بهش میپردازیم و اینکه آیا فصل پاییز و زمستان میتونه باعث بروز بیشتر چنین مشکلی بشه برای آدمها یا خیر. تا اینجای برنامه رو با جناب آقای دکتر احمد احمدی پور، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه، به صورت تلفنی گفتگو می‌کردیم. بنا به مسئله و مشکلی که داشتیم هنوز نتونسته بودن داخل استودیو تشریف بیارن. الان در کنار ما هستن، نفس زنان هم خودشون رسوندن که با شما گپ و گفت زنده داشته باشن. سلام مجدد آقای دکتر.
مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت شما. زنده باشید. در خدمتون هستم در ادامه مبحث.
زنده باشید. خیلی ازتون متشکرم. آقای دکتر چی میشه که این اختلال به وجود میاد؟ عواملش، زمینه بستر سازش چیست؟
بله. عرض کنم حضور شما که موضوعات مختلفی مطرح هستش. از جمله شخصیت خود اون فرد.
بله.
من هنوز نفسم.
آره شما یکم آب جوشم میل بفرمایید. من یه بار راه ارتباطیمون رو عرض کنم. 30102 برای اینکه برامون پیامک بفرستید. 22652876 برای اینکه بتونید تماس تلفنی با ما داشته باشید. احتمالاً خیلی هامون تجربه اختلال انطباقی رو داشتیم ولی تا کنون اسمش رو نمیدونستیم چرا این اتفاق میفته. و اتفاقاً همونطور که آقای دکتر احمدی پور وقتی داشتیم تلفنی گفتگو می‌کردیم بهمون گفتن، خیلی وقتا خودمون این برچسب رو می‌زدیم که من پاییز و زمستون که میشه افسرده میشم یا من افسردگی فصلی دارم و این باعث میشد که نخواهیم بفهمیم که چرا این اتفاق میفته، دنبال منشأش نگردیم ببینیم که راه درمانش چگونه است. امروز در موردش گفتگو میکنیم. شما هم از تجربیات خودتون به اون بگید. یه بار دیگه آروم میگم برای اونهایی که دوست دارن یادداشت کنن، 22 65 28 76 برای اینکه بهمون زنگ بزنید. آقای دکتر
بله در خدمت. ببخشید.
زنده باشید.
عرض کنم که حالا من در مورد افسردگی فصلی صحبت میکنم که اصلا فرقش با این داستان چی هستش. یکی شخصیت خود اون آدمه، یعنی اصلا این مدل شخصیتیش در مواجهه با استرس و اینها چگونه است، اصلا خوب میتونه از پس مشکلات بر بیاد یا نه، که اگر نه خب در مواقع مهم زندگیش دچار آسیب میشه و نه این بار که هر بار دیگری که مشکلی در زندگی داشته این مسئله رو تجربه میکنه. یک مسئله دیگه فرهنگ اون جامعه است، یعنی این که در مواجهه با مشکلات اینها چه کار میکنن. برخی خیلی خوب رفتار میکنن، برخی هم نه، دچار مشکل میشن.
بله.
بیمارهای قبلی مثلا فرد افسردگی داشته، الان دچار مشکل میشه، اضطراب داشته، دوباره دچار مشکل میشه، و اینها مسئله پیشبینی کنندش است. مورد دیگه اگه هست در خدمت.
بسیار از شما متشکرم. در مورد راه تشخیص هم یه اشاره داشتیم، یکم علمی تر در موردش گفتگو کنیم. تشخیصش چگونه اتفاق میفته؟
تشخیص به صورت مصاحبه است.
بله.
یعنی که ما با فرد مصاحبه میکنیم، شرایط رو میپرسیم، چند و چون رو میپرسیم، تغییرات رو افراد نزدیک خانواده به ما اعلام میکنند. بعد از اینکه تکلیف معلوم شد و ارتباطش با اون استرس مشخص شد، تشخیص محرزه.
بله.
ما مسئله که مهم هست اینه که بعد این رو از افسردگی افتراق بدیم، که معمولا پزشک متخصص در چنین شرایطی خودش حواسش هست و دقت لازم رو داره.
بله.
چون در برخی از موارد اختلال انطباقی نیازی به درمان در اون شرایط نیست، در مورد بیماری افسردگی اتفاقا نیاز به درمان زیاده.
بله.
عرض کنم که برخی از افراد در زندگیشون گاهی وقتا آسیب پذیریشون نسبت به حوادث بیشتر میشه. مثلا بگه من در گذشته آدمی بودم که هر اتفاقی برام میافتاد از پسش بر میومدم، هر کسی هم مشکلی در زندگی داشت با من صحبت میکرد و مسئله رو با من در میون میگذاشت، منم حلش میکردم. نمیدونم چند وقت اینقدر احساس میکنم ضعیف شدم که هر مشکل کوچکی که در زندگی باش مواجه میشم دیگه از پسش بر نمیام. این که الان من بخوام مثلا شهرم رو بنا به یک دلیلی جا به جا کنم و مهاجرت کنم، دیگه نباید موضوعی باشه که من رو اذیت کنه. من بارها قبلا جا به جا شدم، از یک شهر به شهر دیگری رفتم، ولی الان نمیدونم چرا اینقدر دارم اذیت میشم. اینو که خیلی مهمیه که ما فرد رو در اون لحظه ببینیمش و بهش این اطمینان رو بدیم که اگر در شرایط قبلی تو تونستی از پس همچین تغییراتی، همچین استرس‌هایی بر بیای، الانم خیلی تغییری رخ نداده و احتمالاً میتونی، ولی شاید داری حالت‌هایی تجربه می‌کنی که به نظر خودت ضعیف جلوه می‌کنه.
بله.
که همچین چیزی هم نیستش واقعیت. و یه مسئله هم هست، گاهی وقتا خود اون حادثه یا استرس برای فرد معنا و مفهوم ویژه‌ای پیدا می‌کنه. مثلا حالا من مثال بازنشستگی رو در ابتدای برنامه زدم، الانم اشاره کنم. اگر اون فرد در ذهن خودش بازنشستگی رو به معنای دیگه نزدیک شدن به مرگ، پایان زندگی، تموم شدن همه خوشی‌ها و لذت‌ها،
از دست دادن،
مفید بودن، حتی دیگه پایان یک اقتصاد شاید خوب و شروع یک وضعیت اقتصادی بد، یعنی از دست دادن پول، به دست نیاوردن مال باشد، خب یک همچین معنا و مفهومی در اون مقطع برای فرد اینقدر بزرگ و سنگین هست که میتونه فرد رو واقعا از پا در بیاره.
بله.
در نتیجه میپرسیم ازشون که خب حالا این حادثه برات چه معنایی داشت، چه مفهومی داشت، بذاریم خودش بگه. شاید واقعا مشخص شد اونقدرها هم که واقعا حادثه باعث و بانی این ماجرا شده اینقدر شدید نبوده و اختلال در تفکر، نگرش و نگاه اون آدم به حادثه یا اون مسئله باعث ایجاد این بیماری شده در اون.
دارد.
از این جهت که حالا میرسیم تو بحث درمان، برای همینه که میگن یکی از مهمترین قسمت‌های درمان این افراد روان درمانیه.
بله.
اصلا ببینیم آدم نگاهش به اون ماجرا چی هست، شاید اصلا با تغییر در نگاهش مسئله رو بتونیم حلش بکنیم.
بسیار از شما متشکرم. از شما هم متشکرم که همراه ما هستید در برنامه امروز 3102. برای اینکه برامون پیامک بفرستید 22652876 برای اینکه با ما تماس تلفنی داشته باشید و در مورد موضوع برنامه اختلال انطباقی با ما گفتگو کنید. دیگه الان مفهومش فکر می‌کنم برای هممون کاملا جا افتاده باشه. متشکرم که همراه ما هستید. اختلال انطباقی موضوع برنامه امروز است. بذاریم اون سوال رو از آقای دکتر بپرسم قبل از اینکه وارد مقوله درمان بشیم. آقای دکتر، خود فصل‌ها، فصل پاییز زمستان میتونه باعث چنین اتفاقی بشه؟ همین امروز هوای بارانی ابری سنگین داریم، میتونه برای بعضی‌ها آغازگر این مسئله باشه؟
ببینید، ارتباط این به شکل علت معلولی در مورد اختلال انطباقی نیست، اما در مورد اختلال خلقی مثل افسردگی وجود داره. یعنی افراد در تغییر با تغییر فصل و در یک سری فصول خاص دچار افسردگی ممکنه بشوند، که هر سال هم ممکنه این مسئله تکرار شود، و جالبی که در فصول خاصی هم این علائم از بین می رود و هر سال هم همون موقع خوب می شود. مثلا در پاییز افسردگی رو دارن، بله، در بهار حالشون خوب میشه، یا برعکس ممکنه بگن در تابستان افسردگی، در زمستان حالمون خوب میشه. البته بیشتر افسردگی‌های فصلی مربوط به فصول سرد سال هست، یعنی پاییز و زمستان، و اینها تغییر در شرایط جوی و میزان نور به خصوص در ایجاد علائمشون تأثیر گذاره، یعنی یک شرایط جوی که برای همه هم پیش میاد. البته ما تغییر عمومی یا یک شرایط بد برای همه هم گاهی وقتا داریم که ممکن اختلال انطباقی جمعی هم بده، مثلا در جای سیل بیاد یا مثلا زلزله بیاد و یک منطقه‌ای رو دوچاره، یعنی آدم‌ها یک منطقه‌ای رو دوچاره اختلال انطباقی بکنند. پس ما یه مقدار یعنی بیایم بحث رو، یعنی گمراه نشیم که افراد یعنی بدونن که با تغییر فصل ممکنه تغییر خلق یا افسردگی پیدا کنن، ولی لزوما انطباقه نیست. انطباق یک تغییر واضحه، یک اتفاق، یک حادثه‌ای از بیرون هست، تغییر فصل نه. و اون باید معلوم بشه، و خیلی وقتا این حادثه میتونه با از دست دادن یکی از عزیزان باشد. یعنی فرد سوگوار شود و دچار اختلال انطباقی شود، نمیتونه خودش را با شرایط بدون حیات اون فرد عزیزش تصور کنه و انطباق بده. این هم ما باید در نظر داشته باشیم. گاهی وقتا افراد به دنبال سوگشون ممکنه افسردگی بگیرن، ممکن اختلال انطباقی بگیرن، که حالا تغییر تفاوت‌های افسردگی با اختلال انطباقی رو اشاره کردم. ممکنه دچار بیماری یا شرایطی بشن به نام سوگ حل نشده. اونها فرقشون با اختلال انطباقی اینه که خیلی در فاز این هستن که اصلا نمیخوان بپذیرند عزیزی رو از دست دادن یا شرایط خوبی رو از دست دادن، و اصلا حل نشده انگار واسه شون. در اختلال انطباقی اون پذیرش رخ داده، ولی شرایط جدید براشون قابل تحمل نیست.
درست.
و اذیتشون میکنه. این میشه اختلال در انطباق.
خیلی از شما متشکرم. ببینیم شنونده هامون در مورد این موضوع از طریق 2265-2876 به ما چی میگن. بشنویم.
بعد سلام، سوالم اینه که این مسئله یا مشکل انطباقی تحت تأثیر محیط یا مسئله سرشتی درش نقش داره؟ و کسایی که میدونن که حالا تو جاهای مشکل پیدا کردن و انطباقشون کمتر بوده، آیا پیشگیری داره؟ یعنی مثلا مهارت زندگی کمک میکنه یا ورزش و نوع تغذیه و اینجور مسائل؟
پاییز به خاطر تغییر آب و هوا و کم شدن نور آفتاب ممکن است در افراد دچار افسردگی شوند، که این مسئله برای همه یکسان نیست و ممکن است برای بعضی ها این اتفاق نیفتد و برای برخی دیگر این افسردگی یا اختلال انطباق ایجاد شود.
خیلی متشکرم که همراه ما هستید. در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. آقای دکتر، پاسخ شنوندی بزرگوارمون رو بدیم، وارد مقوله درمان هم بشیم.
بله، خب اون تعریف اختلال خلقی ناشی از تغییر فصل که جای خود، در مورد که آیا سرشتی هست یا نه، ببین آسیب پذیری که میگم یه وقتایش همون جنبه ممکنه، یعنی اون آسیب پذیرهای وراثتی باشد، ولی خب ما در طول زمان یاد میگیریم در مقابله با مشکلات روش‌های، یعنی راه حل‌های درست رو تمرین کنیم.
درست.
این که میگن چه جوری هست، بله، در سبک زندگی، تو مهارت‌های زندگی یک روشی داریم به نام مهارت حل مسئله، که هرگاه دچار یک مسئله، مشکل یا شرایط بدی برامون پیش اومد، چه جوری مسئله رو برای خودمون بتونیم حلش بکنیم. و این تمرینه خیلی کمک کننده است در زندگیمون و در جاهای مختلفی اگر به خاطر هر اتفاقی واسه اون بیفته اون روش کمک کننده است. ما حتی حالا بحث درمان هم بخوایم بهش بگیم، مهمترین قسمت درمان، درمان غیر دارویی هست که میشه روان درمانی. یا میشینیم میبینیم مفهوم حادثه برای فرد چی هست که اشاره کردم، یا همون روش حل مسئله‌ای که گفتم رو میشینیم باش تمرین میکنیم و بهش یاد میدیم و ببینیم خودش چه روشهایی به ذهنش میرسه و کدومش فکر میکنه کاربردی تره، انتخاب میکنه، میره میاد و تو جلسات ادامه میدیم. بعضی وقتا گروه درمانیه، مثلا شما نگاه بکنید این بیماری در بخشهای بستری بیماران مزمن مثلا و کسانی که مشکلی مثلا کلیه دارن یا سرطان میگیرن خب خیلی شایع تره. شاید گروه درمانی این افراد که در کنار هم، افرادی که شبیه هم هستن و تو شرایط مشابه قرار گرفتن، کمکشون بکنه، که داره انجام میشه، یعنی این روش تایید شده ای هستش. اگر شرایط خیلی پیچیده تر شد، علائم شدید بود، گاهی وقتا جهت علامت درمانی و برای یکم کمک به بیمار برای گذر از این دوران بحرانیش میتونیم دارو بدیم، ولی صرفا دارو درمانی برای اختلال انتباهی به اون شکل نیازی نیست، چون گذراست و تموم میشه.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر احمدی احمدی پور، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه، همراه خوب ما بودن. ازتون هم عذرخواهی میکنم که امروز اذیت شدین آقای دکتر. و شما هم متشکرم که همراه ما بودید در برنامه خودتون در هفتمین روز از هفتمین ماه سال. خدا نگهدار.
سلام مجدد، محسر مبارک شما شنوندگان محترم رادیو سلامت. از پخش رادیو سلامت در خدمت شما ایم، در حالی که ساعت 14:47 است. این اطلاعیم تقدیمتون شده و در جریانش هستید، باز هم تاکید میکنیم آغاز نصرالله اجتماع مردم تهران در پاسخ به جنایت بیروت امروز شنبه هفتم مهر ماه 1403 رأس ساعت 16 همه با هم در کنار هم تهران میدان فلسطین. اما پیام مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره قضایای اخیر لبنان، حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی رهبر انقلاب اسلامی، درباره قضایای اخیر لبنان پیام مهمی صادر کردند. متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. کشتار مردم بی‌دفاع در لبنان از سوی بار دیگر خوی درندگی سگهار صهیونیست را برای همه آشکار کرد و از سوی کوته نظری و سیاست ابلهانه سران رژیم قاسب را به اثبات رساند. باند ترور حاکم بر رژیم صهیونیست از جنگ جنایتکارانه یک سالی خود در غزه درس نگرفتند و نتوانستند بفهمند که کشتار دست جمعی زنان و کودکان و مردم غیر نظامی نمی تواند در ساخت مستحکم سازمان مقاومت اثر بگذارد و آن را از پا بیندازد. اکنون همان سیاست حماقت‌آمیز را در لبنان می آزمایند. جنایتکاران صهیونیست بدانند که بسیار کوچکتر از آنند که به ساخت مستحکم حزب الله لبنان صدمه مهمی وارد کنند. همه نیروی مقاومت منطقه در کنار حزب الله و پشتیبان آن است. سرنوشت این منطقه را نیروهای مقاومت و در رأس آنان حزب الله سرفراز رقم خواهد زد. مردم لبنان فراموش نکرده اند که در روزگاری نظامیان رژیم قاصب تا بیروت را زیر چکمه قرار می دادند، این حزب الله بود که پای آنان را قطع کرد و لبنان را عزیز و سربلند ساخت. امروز هم لبنان به حول قوه الهی دشمن متجاوز و خبیث و روسیاه را پشیمان خواهد کرد. بر همه مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب الله سرفراز بایستند و در رویارویی با رژیم قاصب و ظالم و خبیث آن را یاری کنند. و سلام علی عباده الله صالحین. سید علی خامنه ای، 7 مهر 1403. آری اکنون شهر در خون فرزندانش می خروشد، اکنون چهره زاهیه چنان در خود فرو رفته که گویا قامتش خمیده. این شهیدان و این مجروحین به کدام گناه این گونه در خون خود می غلطند؟ تو را چه می شود ای سایه شون، ای صهیون، ای قده همیشه چرکین؟ فصل نابودی تو نزدیک است، نزدیک است. چهارده و 52 دقیقه. لطفاً با ما همراه باشید با ادامه برنامه هامون در بخش دوم از پخش رادیو سلامت.
یه اول مثل ایران، مثل ایرانی.
آباد آباد ایران، آباد ایران ایران.
حالا برام بخونید. خورشید گفتیم بچا، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
گیومه باز.
باز.
گیومه بسته.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما همراهان عزیز، شما هموطنان خوب و مهربان و ادب دوست. کسی که تاریخ ایران را می شناسد و هویت ایرانی را ارج می نهد، نیک می داند که پاسداری از فرهنگ ملی، زبان و ادبیات پارسی و تقویت هویت ایرانی بیش از مسائل دیگر باعث رشد آگاهی فرهنگی و ملی و زمینه‌ساز همه جهش‌های مثبت سیاسی و اجتماعی خواهد شد. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکسایی، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران هستم. امروز می‌خوایم در رابطه با نحوه استفاده از افعال کر و نمود در زبان فارسی با هم دیگه صحبت بکنیم. حتما برای شما پیش اومده که هنگام نوشتن یک متن شک کردید که از واژه کر استفاده کنیم یا واژه نمود. مثلا بنویسید معرفی کر یا معرفی نمود. ارسال کرد یا ارسال نمود. جالبه که بدونید در گذشته هم شاعران و نویسندگان ما این دو واژه رو جای هم به کار می بردند. مثلا در این بیت از حافظ شیرازی: آن چه سعی است من اندر طلبت بنمودم، آنقدر هست که تغییر قضا نتوان کرد. بنمودم به جای کردم در این بیت استفاده شده. میتونیم بگیم که استفاده از نمود به جای کرد غلط نیست. امروزه کاربرد نمود از واژه کرد خیلی بیشتر شده، چون اغلب آدم ها فکر میکنند که واژه نمود محترمانه تر است. در رسانه ها میخونیم و میشنویم که آثار خود را به نشانی ما ارسال نمایید، که بهتر است بنویسیم آثار خود را به نشانی ما ارسال بکنید یا ارسال کنید. کرد با نمود از نظر معنایی متفاوته. نمودن یعنی نمایش دادن، که با کردن در معنای انجام شدن کار مترادف نیست.
زبان رودی جاری است که گذشته را پیموده در حال جریان می‌یابد و به آینده می‌پیوندد. این رود خروشان فرهنگ و تمدن گذشته را به نسل آینده منتقل می‌کند و می‌توان گفت آینه فرهنگ هر ملت است. نوواژگان.
با مامان رفته بودیم مغازه فرش فروشی. همینطوری که داشتیم به فرش نگاه میکردیم، آقای فروشنده خیلی با اعتماد به نفس مثل آلندلون اومد جلو و گفت: ملاحظه میکنین؟ چقدر زیباست؟ این رنگ ها در این فرش نفیس در کنار هم هارمونی بی نظیری. دیگه نذاشتم صحبت کنه. بلافاصله گفتم: برادر یکم آرومتر. اول بگو ببینم چرا گفتی هارمونی؟ چرا نگفتی هماهنگی؟ و دوم این که قیمتش چنده؟ بنده خدا آلندلون داستان ما یکم اولش خوشگش زد، بعد با یه خنده گفت که بله بله، همیشه حق با مشتریه، از این به بعد میگم هماهنگی و اینکه قابل شما رو نداره. و بعد یه قیمتی گفت که ترجیح دادیم با مامان از اونجا فرار کنیم. موقع بازدید از مغازه دیگه به خودم دوباره یادآوری کردم که زین پس به جای کلمه هارمونی از واژه جایگزین اون یعنی هماهنگی استفاده کن. این زبان فارسی مثل قنده، فقط مراقب باشین دیابت نگیرین.
ایران کشوری با قدمت کهن است و حوادث پرشماری را از سر گذرانده است. به جرأت می توان گفت در تمام آن حوادث آنچه ایران را ایران نگه داشته زبان فارسی بوده است. ادب گرد.
سلام، وقتت بخیر.
سلام، ممنونم.
شما ضرب المثل بادمجان دور قاب چیدن رو شنیدی؟
بله خیلی.
میدونید کجا کاربرد داره؟
فکر کنم بیشتر تو اداره جات و جاهایی که مثلا کسب و کار و اینجور چیزا باشه، بحث زیراب زنی داغ باشه، اونجا خیلی کاربرد داره.
شما این ضرب المثل رو شنیدین، بادمجان دور قاب چیدن؟
بله شنیدم.
میدونید کجا کاربرد داره؟
جایی کاربرد داره که یه رئیس خودش خیلی بخشنده است، ولی دوربری ها حسودی میکنن، دوربری ها نمیذارن کارو خوبی انجام بده برای ارباب رجوع خودش.
شما ضرب المثل بادمجان دور قاب چیدن رو شنیدی؟
بله.
میدونید کجا کاربرد داره، معنیش چیه؟
تو خیلی جاها، مثلا توی خانواده ها بین مادر شوهر و عروسا، یا تو اداره جات بین کارمند و مدیر.
خب چرا بیکار میبرن این ضرب المثل رو؟
اونه که چاپلوس هستن، اونه که خیلی دوست